اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تبیین خصوصیات مرجحات می رسیم به مرجح چهارم که موافقت با سنت باشه. قبل از این که وارد بیان خصوصیات این مرجح بشیم، نکته‌ای نسبت به اصل ترجیح به موافقت با سنت بیان میشه، بعد وارد تبیین خصوصیات میشیم. اون نکته عبارت از اینه که اصل مرجح بودن موافقت با سنت ظاهراً مورد قبول همه هست. در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی از بحث‌های فقهی موافقت با سنت در کنار موافقت با کتاب از مرجحات قرار داده شده. مواردی هست در کلمات مرحوم آقای خویی در موضوعه، بعضی از موارد مثلا در جلد 20 صفحه 390، جلد 32 موضوع صفحه 352، در احکام رضا صفحه 111، صفحه 116، مواردی پیدا میشه در کلمات مرحوم آقای خویی که صراحت در این دارن که موافقت با سنت به عنوان از مرجحات هست. و همینطور در کلمات مرحوم آقای صدر هم این معنا اومده است، فقهن و اصولا. البته در کلمات مرحوم آقای تبریزی در کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 181 عبارتی هست که از اون استفاده میشه، مرجح بودن موافقت با سنت پیش ایشون ثابت نشده. در اون مورد ایشون فرمودن که اینکه موافقت با سنت من المرجحات باشه، کون موافقت سنت من المرجحات غیر ثابتن، این که موافقت با سنت از مرجحات باشه ثابت نیست. ولی در نوع کلمات، در کلمات محققین و اعلام دیگر، فقهن و اصولن، این موافقت با سنت به عنوان یک مرجح بیان شده و پذیرفته شده. اینکه ما مرجعیت موافقت با سنت را مستقلن در کنار موافقت با کتاب از کجا به دست بیاریم، همونطور که قبلا هم اشاره شد، ترجیح به موافقت با سنت از روایت میسمی و همینطور از روایت مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشه. اگر کسی این دو روایت را معتبر بداند، من حیث السند کما هو صحیح علی ما تقدم، که در این صورت ترجیح به موافقت با سنت با این دو روایت ثابت میشه. ولی اگر کسی این دو روایت را معتبر نداند و دلیل معتبر در اخبار تلجی را منحصر در روایت قطب راوندی بداند. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به نقل از رساله قطب راوندی بداند، کما اینکه مرحومای خویی قائل به این هستند، آیا می توان مرجحیت موافقت با سنت را ملتزم شد با استناد به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در اون روایت موافقت با کتاب به عنوان مرجح بیان شده؟ میشه از اون روایت ترجیح به موافقت با سنت رو هم استفاده کرد یا نه؟ مرحوم آقای صدر در اصول در بحث مخالفت حدیث با در مخالفت حدیث با کتاب به مناسبت در اونجا بحث مخالفت حدیث با سنت را مطرح کرده. این بحث را که آیا همونطور که مخالفت با کتاب موجب طرح روایت می شود، مخالفت با سنت هم همینطور هست موجب طرح روایت می شه یا نه، این را در اصول مطرح کرده. در بحوث در اصول جلد 7 صفحه 332 این بحث مطرح شده. در فقه در کتاب الطهاره اونجا در بحث طهارت فضلات طاهر محرم العقل اونجا مطرح کرده که می شود موافقت حدیث با سنت قطعیه را هم می شود استفاده این معنا بشه. تصریح به این جهت کرده که مرجحیت موافقت با سنت تمام هست. در اصول این بحث را در قسمت مخالفت مطرح کرده، ولی نکاتی که در اون بحث عنوان شده از اون نکات استفاده این معنا میشه که در قسمت ترجیح احد المتعارضین به خاطر موافقت با سنت میتوان موافقت با سنت رو هم از مرجحات قرار میتوان این رو از مرجحات قرار داد. حاصله وجهی که برای اثبات این معنا که موافقت حدیث با سنت از مرجحات هست و مخالفت حدیث با سنت قطعیه موجب طرح روایت و سقوط روایت از حجیت هست یعنی همانطور که موافقت با کتاب، همانطور که خود کتاب به عنوان معیار و وسیله سنجش در ترجیح احد المتعارضین و در حجت فی نفس بودن روایات، کتاب به عنوان معیار و وسیله سنجش معرفی شده، سنت قطعیه هم مثل کتاب در این جهته که موافقت احد المتعارضین با اون موجب ترجیح میشه و مخالفت روایت موجب مخالفت روایت با اون موجب سقوط روایت از حجیت میشه. حاصل وجهی که برای اثبات این معنا بیان شده عبارت از اینه که ما دلالت قرآنیه را که نگاه بکنیم مشتمل بر سه خصیصه هست. خصیصه اول اینه که اونچه که دال بر مطلب هست کلام خداوند متعال هست به عنوان معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم، کلام معجزه خداوند متعال هست. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که این دلالت قرآنی قطعی الجهه هست، احتمال تقیه در مفاد آیات کتاب مجید داده نمیشه. احتمال تقیه یا امر آخری غیر از بیان حکم واقعی در این آیات کتاب مجید داده نمیشه. خصیصه سوم اینه که این دلالت قرآنیه قطعی و صدور هست. صدورش قطعیه، من حیث و صدور قطعی هست، نه اینکه ظنی باشد. این سه تا خصوصیت در دلالت قرآنی وجود داره. با توجه به اینکه سه تا خصوصیت اینطوری هست، ما به ادله دال بر ترجیح به موافقت با کتاب که نگاه بکنیم، مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که موافقت با کتاب را موجب ترجیح قرار داده، یا به ادله دال بر سقوط روایت مخالف با کتاب از حجیت نگاه بکنیم، اون روایاتی که درش اومده بود، اونی که حدیثی که مخالف با قول خداوند متعال باشد با کتاب مجید باشد باطل و زخرف و لم نقل هو، ما به این ادله که نگاه بکنیم عنوان لفظی وارد در این ادله ولو کتاب هست، موافقت با کتاب ملاک ترجیح قرار داده شده، مخالفت با کتاب موجب سقوط روایت از حجیت شده است، ولی به ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع اون چه که از این ادله استظهار می شود از ادله ترجیح، از ادله‌ای که در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، اونی که از این ادله استظهار می شود اینه که منات ترجیح و وجه ترجیح به موافقت با کتاب موافقت حدیث و روایت با یک دلیل قطعی و سند هست. یعنی اون خصوصیت سوم، خصیصه سوم ملاک ترجیح هست. متفاهم عرفی از این روایات اینه که ترجیح به ملاحظه خصیصه سوم هست. و همینطور در روایاتی که فرموده ان ما خالف قول ربنا لم نقله باطل زخرفون، حکم به الغاء ما یخالف الکتاب بر اساس این هست که کتاب قطعی و سند هست، من حیث و سند قطعی هست. متفاهم عرفی و اونی که عرف استظهار میکنه از این روایات این جهت هست. حالا چرا در میان خصائص سگانه عرف این خصیصه سوم را به عنوان معیار، خصوصیت موجب معیار شدن استفاده میکنه، وجهش را می شود اینطور بیان کرد که در کلام مرحوم آقای سعد در اصول هم بیان شده که وجه این حرف اینه که اون صفت بارز و اون علامت واضحی که از کتاب مجید در اذهان وجود دارد همین حیثیت قطعی و صدور بودن اون هست. و وقتی که متفاهم عرفی از دلیل ترجیح به موافقت با کتاب یا دلیل سقوط روایت از حجیت به مخالفت با کتاب، متفاهم عرفی این شد که روی این نکته هست، روی این نکته قطعی و سند بودن هست که ترجیح موافقت با او مرجح حساب شده، مخالفت با او موجب سقوط روایت از حجیت شده. وقتی متفاهم عرفی این شد، با توجه به اینکه این خصوصیت، این خصیصه در سنت قطعی هم وجود دارد، طبعا موافقت با سنت میشه از مرجحات، مخالفت با سنت موجب سقوط روایت میشه، موجب سقوط روایت از حجیت میشه. حاصل این بیان این شد که ولو به حسب ما ذکر لفظاً در این ادله ترجیح و در ادله سقوط روایت از حجیت به خاطر مخالفت با کتاب، ما ذکر لفظاً به عنوان موضوع عنوان کتاب هست، خصوص کتابه، ولی با اعمال مناسبت بین حکم موضوع که موجب ظهور عرفی دلیل می شود، ما هو الموضوع به حسب مقام جد دلیل قطعی و سند هست، قطعی و صدوره، نه خصوص کتاب. این دلیل قطعی و سند، قطعی و صدور، چون در مورد سنت قطعی هم منطبق می شود، روی این حساب حکم شامل این مورد هم می شود. این تقریب استفاده مرجحیت موافقت با سنت در کنار ترجیح به موافقت با کتاب و همینطور بیان اینکه مخالفت با سنت قطعیه موجب طرح روایت می شود مثل مخالفت با کتاب مجید، تقریب استفاده این دو معنا از روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در قسمت ترجیح و از روایات ما خالف الکتاب لم نقله باطل زخرفون در قسمت تمییز حجت از لا حجت هست. بعد از ثبوت اصل ترجیح به موافقت با سنت یا با استناد به روایت میسمی و روایت مقبوله عمر بن حنظله یا با استناد به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، با این تقریبی که بیان شد، باید بحث بشه از خصوصیات این مرجح موافقت با سنت. در اینجا دو خصوصیت از خصوصیات مربوط به این مرجع جای بحث داره. خصوصیت اول این هست که مقصود از سنت که موافقت با آن موجب ترجیح میشه، آیا خصوص سنت قطعیه هست یا سنت ثابت به خبر واحد هم موافقت با او موجب ترجیح میشه. خصوصیت دوم که جای بحث داره اینه که مقصود از سنت که موافقت با اون موجب ترجیح احد المتعارضین علی الاخر می شود خصوص سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست یا اعم از سنت النبی و سنت سایر معصومین علیهم السلام هست. این دو جهت جای بحث داره. نسبت به خصوصیت اول که مقصود از سنت خصوص سنت قطعیه هست یا سنت منقول به خبر واحد را هم شامل می شود، اون چی که در کلمات اعلام در فقه در موارد متعدد اومده اینه که ترجیح را فقط در سنت قطعی گرفتن، موافقت با سنت قطعی را موجب ترجیح قرار دادن. رو این حساب در بعضی از موارد که قد یقال که احد المتعارضین چون موافق با سنت هست پس این مقدم هست بر معارض خودش، در مقام اشکال به این ما یقال گفته می شود که ما هو المرجح موافقت با سنت قطعی است، ما سنت قطعیه متواتره نداریم تا شما بخواهید احد المتعارضین را بر دیگری ترجیح بدید. اون چی که مورد نظر و مورد تصدیق در کلمات هست اینه که ما هو المرجح فقط موافقت با سنت قطعیه هست و الا موافقت با سنت ثابت به خبر واحد موجب ترجیح نمیشه. اما دلیل بر این امر چیه؟ وجه این امر چیه؟ وجه این مطلب را به این صورت میتوان تقریب کرد که اگر ما ترجیح به موافقت با سنت را از ادله ترجیح به موافقت با کتاب با اعمال مناسبت حکم و موضوع به دست بیاریم، از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که یدل علی ترجیح به موافقت الکتاب صریحا و لفظا با اعمال مناسبت و موضوع به دست آورده باشیم که موافقت با سنت هم مرجح هست، اگر از این را ما ترجیح به موافقت با سنت را اثبات کرده باشیم که معلوم هست نکته ترجیح به موافقت با کتاب فقط در ترجیح به سنت موافقت با سنت قطعیه وجود داره، اون نکته اون خصوصیت موجب ترجیح در موافقت کتاب که قطعی و سند بودن باشه در سنت قطعیه وجود داره. سنت ثابت به خبر واحد این خصیصه را ندارد. اما اگر مدرک ما در ترجیح در اثبات ترجیح به موافقت با سنت اون دوتا روایت بود، یعنی روایت میثمی و مقبوله عمر بن حنظله به عنوان مستند و مدرک در اثبات ترجیح به موافقت با سنت باشه، هر چند غید قطعی بودن در این روایت نیومده، فقط موافقت با سنت ذکر شده، عنوان سنت به نحو مطلق ذکر شده، کلمه قطعی غید قطعی در این روایات نیومده. ولی این غید ضروری هست و به حکم عقل این غید و به مناسبت حکم و موضوع این تغییر ثابت هست. چرا؟ به جهت این که موافقت خبر احد الخبرین با یک امر در صورتی موجب ترجیح میشه، ترجیح احد المتعارفین به خاطر موافقت با یک امر در جایی معنا دارد که اون مقیس و علی مثل این دوتا متعارض در خصوصیات نباشه، و الا اگر مقیس و علی هم مثل این دوتا متعارض بود، خود مقیس و علی دیگه امر حجت مسلم نیست تا معیار در تشخیص حجت قرار بگیره. خود مقیس و علی میشه طرف تعارض، چیزی اضافه بر او نداره. مجرد موافقت یکی از متعارضین با اون امر موجب ترجیح نمیشه. اگر مقیس و علی مثل این دو امر باشه، وجهی نداره که موافقت احد المتعارضین با او را ما سبب ترجیح اون متعارض بر مقابل خودش قرار بدیم. در خصوص این مورد اگر ما ببینیم که یکی از دو متعارض موافق با یک روایتی هست، روایت نبوی هست که به خبر واحد ثابت شده، خب اینجا در این قسمت وجهی نداره که ما بگیم که یکی از این دو متعارض چون موافق با اون سنت هست این موجب ترجیحش بر متعارفش میشه، چون این خبری که این سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که به خبر واحد ثابت شده، این خودش مثل یکی از این دو تا متعارض هست، وجهی برای مرجعیت وجود نداره. همینطور هم در بحث مخالفت روایت با سنت، مخالفت یه روایت با سنت که موجب سقوط روایت از حجیت میشه، اگر اون سنت قطعی نباشد بلکه ثابت به خبر ثقه باشه، خب این خبری که ما باش برخورد کردیم نمیدونیم حجت هست یا حجت نیست، این خبر که مخالف با خبر آخر شد، مخالفت یک خبر با خبر واحد این که موجب سقوط روایت از حجیت نمیشه، چون اینا در عرض هم هستن، متساوی من هذا الحیث هستن. ولو یکی قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، یکی قول امام صادق علیه السلام باشه، ولی قول هر یک از معصومین با قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این قسمت حجیت فرقی با همدیگر ندارند. به عبارت اخرى، اون چه که به حسب ارتکاز عقلایی و فهم عرفی میتواند به عنوان شاهد، به عنوان دلیل، به عنوان معیار در حجیت احد المتعارضین قرار بگیرد، میتواند به عنوان معیار قرار بگیره، اینه که و در حقیقت در تعیین حجت فعلی احد متعارضین را حجت فعلی قرار بده در مقابل حجت آخر، اونی که میتونه به عنوان معیار قرار بگیره سنت قطعیه هست، و الا سنت غیر قطعیه چون خودش مثل احد المتعارضین هست چیزی اضافه بر اون نداره که بخواهد شارع این را به عنوان معیار و مقیاس قرار بده. ما یصلح لان یکون ملاکن للترجیح، اونی که صالح هست خصوص سنت قطعی است. پس اگر اصل ترجیح به موافقت با سنت را ما از روایت میسمی یا روایت مقبوله عمر بن حنظله استفاده بکنیم، ولو عنوان قطعی غیر قطعی در کنار سنت ذکر نشده، ولی به حسب فهم عرفی مقید هست به این زید، چون ما یصل ان یکون ملاکن و مقیاسن به حسب فهم عرفی و ارتکاز عرفی خصوص این حصه از سنت هست، یعنی سنت قطعی، نه مطلق السنه، اعم از سنت قطعی و سنت ثابت به خبر واحد. این نسبت به خصوصیت اول. خصوصیت دومی که جای بحث داره در این مرجع چهارم این بود که مقصود از سنت که موافقت با آن موجب ترجیح میشه و در خصوصیت اول هم بنا شد سنت قطعی باشه، آیا مقصود از سنت قطعی که موافقت با آن موجب ترجیح میشه خصوص سنت النبی هست صلی الله علیه و آله و سلم، سنت نبویه قطعیه، یا اعم از سنت النبی هست و سنت سایر معصومین؟ اونچه که در نوع کلمات در این قسمت اومده باز اینه که مقصود از سنت، سنت به معنای اعم هست. سنت قطعیه ولو از روایات سایر معصومین علیهم السلام هم به دست آمده باشد، این موافقت با این سنت هم موجب ترجیح می شود. اون چی که از نوع کلمات استفاده میشه اینه. روی این حساب موافقت حدیث با سنت را که میخواهن بررسی بکنن دیگه این قسمت را مقید نیستن حتما سنت نبوی باشه، بلکه سنت قطعیه حاصل از روایات ائمه علیهم السلام را هم مورد نظر قرار میدن و این را هم مورد ترجیح میدانن. در مقابل از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که ایشون فرمودن سنت در ترجیح به موافقت با سنت خصوص سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، نه اعم از سنت النبی و سنت سایر معصومین. وجه این اختصاص در مقابل تعمیم، وجه این اختصاص دو امر ممکنه باشه. امر اول اینه که گفته بشه عنوان سنت در روایات به نحو مطلق اگر به کار برده بشه انصراف داره به سنت النبی و شامل سنت حاصل از روایات معصومین دیگر علیهم السلام نمیشه. این وجه اول، امر اول. امر دوم که ممکنه به عنوان دلیل بر اختصاص باشه اینه که مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که موضوع در ترجیح به موافقت با سنت خصوص سنت النبی باشه، نه سنت اعم از سنت النبی و سنت معصومین دیگر، به جهت اینکه اون چه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، اون چه از رسول الله صادر شده مبین حکم واقعی هست، قطعا احتمال تغییر درش وجود نداره، بنابراین حجت قطعی من جمیع الجهات این که سنت موافقت با سنت موجب ترجیح قرار داده شده، چون سنت حجت قطعی من جمیع الجهات هست، چون حجت قطعی من جمیع الجهات حتی من جهت حتی از ناحیه وجه صدور و جهت صدور قطعی است، رو این حساب موافقت با او موجب ترجیح میشه. خب اگر خصوصیت این بود که حجت قطعی من جمیع الجهات، این خصوصیت در سنت ثابت به روایات معصومین نیست، چون سنت ثابت به روایات معصومی در اونها احتمال تغییر وجود دارد. ولو حاصل وجه دوم این میشه که ولو عنوان سنت در روایات، یعنی در روایت میسمی مثلا یا در روایت مقوله مطلق هست و اختصاص نداشته باشه به سنت النبی، انصراف را که وجه اول باشه را قبول هم نکنیم، ولی به مناسبت حکم موضوع اختصاص پیدا میکنه عنوان سنت به سنت النبی و شامل سنت ثابت به روایات سایر معصومین نمیشه. وجه اختصاص یکی از این دو امر ممکنه باشه، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دو امر نمیتواند موجب اختصاص سنتی که معیار هست در ترجیح و در حجیت روایت فی حد نفسه، موجب اختصاص سنت به سنت النبی باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.